أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. ونصيبه من الدنيا اللقوت. در رابطه با کمال عقل، موسی بن جعفر علیه السلام فرمود اون کسی که در این مسیر میخواهد قرار بگیره، این کمالات رو باید داشته باشه و اینها هر کدام یک جنبه ای از عقلانیت رو در بر داره که اگر درست انسان واقع بینی داشته باشه نسبت به عالم و زندگانی دنیا، اینگونه خواهد بود که با مرحال استفاده ضروری امور زندگی زندگیش رو میچرخونه، خودش رو مبتلای به فعالیت گسترده برای رسیدن به دنیا نمی کنه، هم در درآمدش و هم در مصرف نسبت به امور دنیایی. حالا قوت اون جنبه ارضای حال قوه تغذیه رو داره، گرسنگی رو، اما معناش همون استفاده حد ضروری از امور دنیاست در همه امور. اونتا در برابرش لا یشبع من العلم دهره، از کسب علم در روزگارش سیر نمیشه، نسبت به امور دنیایی زود سیر میشه، اما نسبت به امور معنوی و آگاهی ها از عالم و از خودش این سیر نمیشه، چون در جهت پرورش جنبه روحی و عقلانی خودش قرار داره و غذای عقل عمدتاً همون امور علمی و معنوی است. از ذل و احب الیه مع الله من العز مع غیره، هم حالت های نفسانیشه، ذلت با خدا در رابطه با خدا در رابطه با دین الهی اگر براش پیدا بشه در جامعه در ارتباط با دیگران، این محبوبتر است نزد او از عزت یافتن با غیر خدا، چون غیر حق رو اموریش رو باطل و اموریش رو هم تبعی می داند، اصالت و غیر حق قائل نیست. لذا چون چنین کسی با عقلانیتش به خیر مطلق راه پیدا کرده است، این حالت نفسانیش هم در ارتباط با او تنظیم می کند. ذلت مع الله، یعنی اگر بنا بشه که با ارتباط با خدای متعال و دین الهی ذلت برای او در جامعه پیدا بشه، مثل اولیاء الهی که در مقابل دشمنان و اینها حسب ظاهر ذلت پیدا میکردن اما در واقع عزت داشتند، این محبوب تر است از این که نزد مردم و به حال دیگران حالت عزت داشته باشه، اما ذلت در برابر اون ذلت مذموم رو نسبت به خدای متعال پیدا بکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث آخری که در رابطه با قاعده لا ضرر مطرح می شود این است که آیا این رفعی که در قاعده رفع آمده است لا ضرر و لا ضرار، این رخصت یا عزیمت؟ یعنی اگر حکم واجبی بر حال الزامی از جانب خدای متعال آمد، اون ضرری بود، یه چنین چیزی رفع مرفوع است. اما اگر نه، خلاصش این میشه که اگر کسی ضرر رو خودش به هر حال تحمل کرد در یک امر تکلیفی یا امر وضعی، اینجا چطور؟ اینجا قاعده میاد اون رو بر میداره، اون امر را به هر حال مجزی نمیداند یا خیر؟ آیت الله سبحانی در این تنبیه دوازدهم این مطلب رو مطرح میکنن که بس در عناوین ثانویه هم جاری میشه، مثل رفع المستور الی و رفع المستوکر الی و همینطور الی، که آیا حاکمند به طور مطلق بر احکام عناوین اولیه یا خیر؟ ایشون ابتداعاً یک بیانی را از مرحوم صاحب عروه میارند که ایشون تفصیل قائل شده بین نفی ضرر و نفی حرج. اگر شخص تحمل ضرر بکنه و وضوع یا غسل بگیره، مرحوم صاحب عروه فرمودن اگر ضرر در مقدمات از تحصیل آب و نحوه آن باشه، این باید وضوع یا غسل بگیره و صحیحه. و اگر در استعمال آب باشه نسبت به این یکی از این دو، اونجا باطله. اما اگر استعمال آب ضرر نداشته باشه بلکه موجب حرج و مشقت بشه، مثل تحمل درد در استعمال آب سرد یا امثال اینها، ایشون فرموده بعید نیست که بگیم صحیح، اگرچه تیمم هم با آن جایز است. دلیلشون هم اینه که نفی حرج از باب رخصت است نه از باب عزیمت، یعنی وجوب رو برمیداره، نه اینکه حالا خود جواز هم برداشته بشه. بچه هم فرمودن لکن اهبت ترک استعمال، و این است که ما به اون وضوع اکتفا نکنیم و تیمم هم بکنه شخص. و من عدالله سبحانه میفهمد که از همین باب است پیر و پیر زن که روزه برشون حرجی باشه، یا کسی که ملاز عطش داره او مشقت داره که وضوع روزه بگیره، همین هم هست. یا زن حامل روزه برای او ضرر داره، یا به حملش روزه ضرر داره، یا مرضعه که شیرش کمه روزه برای او یا برای فرزندش ضرر داره. خب ایشون خود ایشون میگن که حق این است که عزیمت رخصت نیست، چون قاعده لازر اخبار از عدم ضرر در خارج است. خب این معناش این است که با اینکه میدونیم ضرر هست در خارج، یعنی اینکه تشریع ضرری خلاصه نشده است از جانب شرع مقدس، ما تشریع ضرری نداریم. که معناش اینه، مثالی هم میزنن که اگر یک قانونگذاری یک قانون رو گفت، معناش این است که کسی نباید تخلف بکنه، که اگر تخلف بکنه باید به لوازمش ملتزم بشه. معناش این نیست که حالا این جایزه، تخلف هم کسی کرد. این که شارع مقدس اینطور داره حال صدا میزنه لا ضرر، این معناش اینه که اگر در جایی هر حال یک عملی عمل ضرری بود، این نهی شارع مقدس پذیرفته نمیشه و شارع مقدس اون رو هر حال جعل نکرده. خب عرض ما اینه که اولا قبوله که این مفاد این جمله اینه که لا ضرر، با اون بیانی که فرمودند و توضیح هم دادیم که ظهور اولیش در عدم جواز اضرار کسی به کسی دیگر است. منتها این اطلاقش به نظر میرسه که ضرر بر نفس رو هم شامل میشه، که اون رو هم داره شارع مقدس نفی میکنه و دلیلش هم همینه. خود ایشون همین رو اینجا داره بیان میکنه که شارع مقدس به هر حال وقتی صفحه تشریع رو ملاحظه میکنه این حکم رو اجرا میکنه، این حکم رو اعلام میکنه. خب حالا صحبت اینجاست که اولا آیا این قاعده هم که دیروز عرض کردیم، آیا به طور مطلق اطلاق ازش استفاده میشه، به این معنا که چه علم به ضرر داشته باشه یا خیر؟ اگر ما بگیم این قاعده حکم اولیه است و اینکه احکام اولیه مطلق است، هم عالم رو شامل میشه هم جاهل رو، خب این کلام ایشون درسته، میپذیریم. اما اینکه در جای دیگری خودشون فرمودن این حاکم بر احکام اولیه است، این ازش حکم اولی استفاده نمیشه. و حکم اولی که استفاده نمیشه یعنی این حکم امتنانیه، شارع مقدس داره برای مکلفین منت می‌نهد که در جایی که ضرر بود من اون ضرر را در حال الزام نکردم، من اون رو تجویز نکردم. خب حالا وقتی که حکم ثانوی شد به نوعی قید میزنه احکام اولیه رو، که احکام اولیه از شد با اینکه مطلقه منتها در مقام فعلیت مقید میشه به علم، به قدرت و امثال اینها. خب مسئله قبلی، تنبیه قبلی روشن میشه که اگر جاهل به ضرر بود. اینجا این به هر حال حکم برداشته شده، یعنی وجوب وضوع این مورد رو شامل میشه. معناش چیه؟ معناش این است که با وضوع ضرری برفض گفتیم که تحمل ضرر اشکال داره، این به هر حال طهارت مایی حاصل میشه. خب اینجا اگر بگیم که مکفی نیست، باید اعاده بکنه در وقت یا قضا بکنه با طهارت ترابیه، این یک به هر حال حکم دیگری است که خلاف امتنان میشه، بنابراین این مورد رو شامل نمیشه. این در این صورت. و همینطور اگر به هر حال اینطور مطرح کردیم که در صورتی که این ضرر ضرر به هر حال مهلک نباشه، قابل تحمل باشه، خب اون اطلاق اینجا رو شامل نمیشه. بله ضرر کسی به کسی دیگر به صورت مطلق این جایز نیست، این عزیمته. اما اون اطلاقی که خودشون هم بیان کردن که ضرر بر نفس رو هم با یک بیانی شامل میشه، اینجا اگر شخص خودش اقدام به این ضرری کرد، اینجا اطلاقش اینجا رو شامل نمیشه. خب نتیجتاً این هم میتواند به هر حال با طهارت مائیه وارد صلات بشه، هم با طهارت ترابیه. به هر حال همونطور که اجمالاً مرحوم سید هم فرمودن، اون مثالایی که ایشون زدن به نظر میشه که کاملا تطبیق نمیکنه. اگر روزه برای خود شخص ضرر داشته باشه و این ضرر ایجاد ضرر برای دیگری نکنه، موجب اضرار برای دیگری نشه، برای بچه نشه، اینجا به هر حال کجا این خلاصه لا ضرر این شامل میشه. و غرض این است که جنبه رخصت داره اینجا در رابطه با ضرر شخصی، هم در یک مورد عزیمتیه، در مورد دیگر برای رخصتی، هر دو شامل میشه. بنابراین تا وقتی که این ضرر به هر حال ضرر حرمت نکشونه، اینجا قاعده لازر این حکم الزامی رو بر نمیداره. این روزه به هر حال از اون به هر حال امر به روزه کفایت میکنه. بله اگر ضرر به فرزند بزنه، اونجا اضرار به غیر میشه، اون قطعاً اضرار به غیر به حال قابل قبول نیست، اونجا رو شامل میشه. بنابراین ما با توجه به این مبانی به نظر میرسه که این قاعده لازرر رو باید در یک جهت اطلاق در نظر بگیم، در جهت دیگه عدم اطلاق. منتها ایشون آیت الله سبحانی دو سه تا دلیل از کسانی که گفتن اعمال ضرری یا حرجی صحیحه می آورند، اینا رو بنده عرض می کنم طبق کلام ایشون و اون ردشون، می خواهم اینو عرض بکنیم در مسئله برحال صحت اعمال ضرری در برای شخص. به این دو سه تا دلیل نیاز نداریم. خود این قاعده رو باید ملاحظه بکنیم چقدر به حال اطلاق داره. دلیل اولی که ایشون نقل میکنن این است که ما ملاک به حال صحت رو میابیم در وضو و صوم ضرری. ایشون اشکال میگیرن که در که ملاک خلاصه متفرعه بر وجود اطلاقه، که اطلاقی داشته باشیم که حالت ضرر و حرج رو شامل بشه و اینم ما نداریم. اولی کلامه، بنابراین کشف ملاک نمیتونیم بکنیم. خب این کلام درستیه، ما از امر باید کشف ملاک بکنیم، اما بحث ما اینه که این قاعده آیا شامل اینجا میشه یا نمیشه. وقتی گفتیم شامل اینجا نمیشه، اطلاق نداره که شامل اینجا بشه. اون امر اولیه به طهارت مائیه یا برحال انجام روزه همون کفایت میکنه که در ما ملاک رو برحال اثبات بکنی، و از اون طرف هم قاعده لا ضرر مانعی اینجا ایجاد نمیکنه. هم عدم مانع داریم و هم وجود مقتضی هر دوش هست. هرچند که ما عرض کردیم اگر در جایی مانعی نبود همون کافیست و اینکه مقتضی رو کشف بکنیم، علاوه بر اینکه اینجا مقتضی هم اون اوامر اولیه بر حال هستش. دلیل دومی که ایشون نقل میکنند بحث تلتبه، که وضوع یا روزه ضرری دو واجبن به صورت تلتب، که اگر امر به تیمم یا افطار مخالفت شد پس اون یکی امر صحیحه. بعدششون اینطور میفهمن در ردش که اطلاق قاعده اصلا تشریع و نفیش میکنه، که این حکم ضرری اصلا تشریع نشده تا اینکه شما بر فرض عصیان یکی دیگری مشروعه، نه اصلا دیگری اصلا مشروع نیست. عرض ما اینه که نه اصلا قاعده اطلاق نداره به این صورت که بخواد بر حال ضرر شخصی رو به طور مطلق نفیش بکنه. دلیل سومی هم که ایشون میارند این است که اونی که رفع شده لا ضرر اون فصله، یعنی لزومه، اما جنس که جواز باشه هست غالب صحت. اینطوری گفته، همچون که در عقود ضرریه این چنینه، در عقود ضرریه لزوم میره اما جواز نه. خب وقتی که جواز هست صحت هست، این به حال مسلزم خیاره، یا مثلا ما به تفاوت عرشه. ایشون این کلام رو هم اینگونه رد میکنن که این دقتهای فلسفیه بین فصل و به حال جنس و اینها، شما دارید این مسئله رو مطرح میکنید و از اذهان خلاصه به دوره. بعد میخواهد که اگر عقود ضرریه مستندش این قاعده باشه، باید بگیم صحت معامله ضرری رفع شده، یعنی باز عزیمته. یعنی اگر مستند عقود ضرریه قاعده لازر باشه، صحت هم رفع میشه، یعنی باطله. اما چون ما مستند در عقود ضرریه این قاعده نیست، قاعده اغلا و این هاست، اغلا اونجا به هر حال دلیلشون حالا به تعبیری لبیه. دلیل لبی یه مورد خاصی رو شامل میشه، اونجایی که ضرر قابل تحمل نباشه و معلوم نباشه، اونجایی که حالا شخص علم به غبن داره یا علم به عیب داره، اونجا رو عقلا دیگه غالب خیار نیستند. این رو ایشون بیان فرمودند. اینجا هم عرض کردیم در حال ما باید مفاد قاعده رو ملاحظه بکنی. مفاد قاعده در هر جایی به نوع خودشه، چون این قاعده قاعده امتنانیه و از احکام ثانویه است، بنابراین باید معامله احکام ثانویه بکنی. ابتداءً قطعاً اونجایی که اظهار به غیر رو داشته باشه شامل میشه، اونم تازه بحث شد در اونجایی که یک تصرف در مال خودش اظهار به غیر بیاره. بعد دید که این اظهار چجوری اظهار عقلایی هست یا نیست، چیزیست که در روابط فعالیت های دنیایی این معفو بست، ولی اون که حالا اظهاری هست اما اونجا اصلا مورد استناد قرار نمیگیره این قاعده، چون امتنانیه این قاعده. اگر شخص بخواد در ملکش تصرف نکنه به خاطر اینکه این اظهار قهری براش میاد، اظهاری که غیر قابل تحمل باشه ها، اون غیر قابل تحملش که نه که ما عرض کردیم. خب اینجا چجوری فرمودند که به جهت امتنان من از تصرف در ملک خود نمیشه کرد. بنابراین ما باید خوب دقت بکنیم در مفاد این قاعده که هر جا که میخواهیم به حال اعمالش بکنیم، از یک جهت این قاعده به حال شرعیه، از یک جهت هم اون جنبه عقلایی داره که چون ضرر از امور به حال عرفی دیگه، چقدر این ضرر برای شخص قابل در حال تحمل نیست، عقلا تحمل نمی کنند، چقدر اظهار به غیر قابل تحمل نیست، این الزاماتی که از جهت ضرر به خود یا به غیر قابل تحمل نباشه، امتنانا داره شارع مقدس اینو برمی داره میگه نیست، یعنی ما حکم الزامی بر در کنار این ضرر نداریم. بله، خلاصه برحال کلام ما اینه، این برحال نفی اطلاقی نداره این قاعده لا ضرر. یک کلامی هم در آخر ایشون از مرحوم ناینی میارن برای اینکه بیان بکنن که این رفع عزیمت رخصت نیست، که ما عید کلام ایشون، اما دلیلشون و بیانشون رو نمیپسندن. مرحوم ناینی فرموده اگر وضوع ضرری صحیح باشه، لازم میاد این که اونی که در طول چیزیست در عرضش باشه. این خلفه، چون تکلیف به تیمم منتقل نمیشه مگر این که استعمال آب خارجن یا شرعن ممتنع باشه. خب اگر گفتیم استعمال آب شرعن به هر حال جایزه، اینجا داخل در این آیه نمیشه، ان لم تجدوا ماء، این تجدوه. تا اینکه برسیم سراغ فتیممو. پس ان لم تجدو در عرض خلاصه فتیممو سعیدن میشه، با اینکه در طوله. ان لم یجدو ماان و ان لم تجدو ماان در محل بعد فتیممو. اگر بگیم رفع عزیمت رفع رخصت میکنه، یعنی اینکه تیمم و خلاصه وضو هر دو صحیحه به صورت تخییری، پس بنابراین که غلطه، پس میگیم عزیمت یعنی داره رفع صحت میکنه. ایشون آیت الله سبحانی میفهمن که این خلف که چیزی که در طول لازم یا در عرض باشه با تغییر اطلاق قید میخوره به اونجایی که خودش اقدام به ظهر بکنه، یعنی معنیش میشه هم جایزه ان لم تجدو ما ان، این مطلقه. حالا یا عدم وجدان خارجی یا عدم وجدان شرعی. فتیممو سعیدا، این فتیممو به هر حال اطلاق، این اطلاق رو قیدش میزنه. خب وقتی در اطلاق رو قید بزنه این در عرض میشه دیگه. ایشون میگن که این که گفتیم تیمم در طول وضوعه از قبیل معلول در طول علت نیست. خب معلول همیشه در طول علته، جا به جا هم نمیشه. اما این که حالا تیمم در طول وضوعه، نه، یعنی عدم خلاص وضوع علت برای تیمم میشه، علیت به این معنا. تا بگیم اجتماعشون ممتنعه، نه، اینا هم میتونه وضو بگیره هم میتونه تیمم بکنه. در واقع ایشون داره جواب خودشو میده طبق عرض ما. ایشون مثلا مواردی در شهر داریم که هم تیمم جایزه هم وضو جایزه. این نشون میده که این اطلاق نداره. خب عرض ما دقیقا همینه، خیلی خلاصه لازم نیست بپیچونیم مسئله رو. از اول این لا ضرر اطلاق نداره. عرض کردیم ایشون ابتدا لا ضرر رو به معنای عدم جواز اضرار گرفتن. عرض کردیم این درسته، منتها ظهور اولیه است. اما خودش میتواند اطلاق داشته باشه که حکم ضرری انایشاره حالا بر خود یا بر دیگران نشده. وقت اینجا ایشون همین رو میپذیره که حکم ضرری انایشاره بر خود نشده، این حکمم مطلقه، حکم اولیه هم هست، پس عزیمته. میخوام عرض بکنم اینها هیچ نتیجه متعتبه بر هم نیست. اساسا این لا ضرر باید دید که اولا حکم ثانوی است، ثانیا این حکم ثانوی امتنانیه. خب حکم ثانوی این چنینه، این در کجا مفاد داره؟ خب در اضرار به غیر ابتداعا میگیم نمیشه، اونم اون اضراری که غیر متعارف باشد و شامل نمیشه، ای قیدی خورد. در اضرار به نفسم همینطور، اون ضرری که مهلک نباشد رو شامل نمیشه. ما مواردی داریم که به حال عقلا ضرر رو بر خود تقبل میکنن به خاطر به حال اغراض دنیایی، این امر هم که قبلا هم عرض کردم متعارفیه. پس بنابراین نکته آخر اینه، که ما در این گونه موارد هم بعد لسان دلیل رو ببینیم که چقدر مقایسهش با احکام اولیه، و همین که اون درک و عقلایی رو در موضوعات بسنجیم که عقلا در موضوعات چقدر به هر حال موضوع رو تشخیص میدن به ما. بعدش هم ایشون فرمودن بعضی از روایات آمده که ترخیص در این موارد هدیه است، نباید ردش کرد. کسی که مخالفت کنه هدیه خدا را رد کرده است. خب حالا ایشون نمیدونم از این میخوان استفاده بکنن که روزه ضرری و وضوع ضرری به هر حال اشکال داره، یا یه وقت دیگری هم از سکونی نقل بکنن که این صریح‌تره که ان الله عهدا الی و الى امتی هدیتا لم یهدها الى احد من الامم کرامتا من الله لنا. قالوا و ما ذلک یا رسول الله؟ قال الافطار فی السفر و التقصیر فی الصلاة فمن لم یفعل ذلک فقد رد علی الله عز وجل هدیته. خب این ادله به نظر مثلا دلالت بر مورد ما نمی کنه. این بحث ارحال ترخیص لازمه، بحث تعبده. در اونجایی که تعبد باشه یقیناً ما همون رو باید بگیریم. اما بحث ما این است که این قاعده لازمه چقدر گویایی داره، آیا همه موارد رو میگیره، اصلا اینجا رو شامل میشه بگیم به لحاظ بر حال قاعده لازمه این هدیه رو از جانب خدا آمده، پس روزه ضرری که به حرج به اون ضرر خاص نرسه یا وضوع ضرری به اون هلاکت نرسه پس بگیم اونم باطله، حتی ضرر جهلی هم بگیم باطله که ایشون فرمودن. نه هیچ، نه ضرر جاهلانه رو شامل میشه و نه ضرر آمدانه ای که به اون ضرر خاص منجر نشه. بله اینجا این روایت مثال هم که زدن مثال تعبده، شعار مقدس فرموده باید حال مسافر قصر بخونه، روزه نباید بگیره. بله حالا همین نقضایی هم داره، حالا کسی جاهل بود نماز به هر حال تمام خوند. نه خود همین روایت، خود همین روایت رو ما مطلق میتونیم بگیریم، کسی جاهل به حکم بود تمام خوند در مسافرت، این باید بعد از اینکه فهمید قضا بکنه، اونم میشه که بعد قضا بکنه، این هدیه رو رد کرد با اینکه اونجا شامل نمیشه. روایت دیگر که فرمودن جاهل به حکم اگر باشه یا به موضوع باشه اونجا اون حکم نمیاد. پس معلوم شود که این احکام باید مقایسه با اون احکام اولیه بشه. خود این احکام اولیه هم مختلفن دیگه، این به نوعی حکم اولیه است. در جهل این چی؟ به چه جهت؟ خب نه به چه جهت شامل نمیشه، اون جهتش چیه؟ یعنی اطلاق نداره این؟ خب این قاعده رو از کجا میاری؟ خب روایت اولیه میخواد که نماز واجبه. خب این نماز در همینجا چند رکعته؟ در حکم اولیش برای شخص حاضر در وطن 4 رکعت، حکم اولیش برای مسافر که قصد در روز نکنه 2 رکعته، اینا حکم اولیه میشه، همه شامل میشه. خب حالا یعنی اگر بگیم این احکام احکام اولیان که همه موارد شامل میشه. پس اطلاق نداره دیگه، این ها میاد اطلاق رو قید میزنه. ظاهر اولیش اطلاق علم و جهله. حالا احکام ثانویه چجوریه؟ اینا که احکام اولیه بود، این احکام اولیه هم جهل رو میگیره هم علم، و بعد روایت میاد جهل رو. حالا اگر حکم حکم ثانوی بود اصلش، مثل قاعده لازرر، این حکم لازرر، این حکم به هر حال امتنانیه، این حکم امتنانی مورد خاص داره. خب اونجا احکام اولیه است، این حکم ثانویه است قاعده لازرر، اینا نمیشه با هم دیگه تشابه تشبیه کرد، مقایسه کرد. عرض ما نه نخه، حالا امتنان رو ازش استفاده میکنیم، اما هر به هر حال حکمی که امتنانی بود که قاعده اولیه ثانویه نمیشه. قرض ما اینه که این قاعده لازرر اساساً خودش اطلاق نداره، ایشون اول اطلاق واقعی رو بیان میکنه. نه ما عرض کردیم که اطلاق در حال واقعی نداره و در نسبت به احکام عمدتاً باید اون مفاد این قاعده رو دید که چقدر ازش استفاده میشه. این خلاصه مطالب در باب قاعده لازرر بود که عرض شد. حالا انشالله بحث بعدی، انشالله سال آینده اگر زنده بودیم و توفیق بحث بود، بحث استصحاب رو خواهیم داشت انشالله. صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.